أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه سوم از کتاب شریف المبدأ والمعاد برای مرحوم صدام تعالی رضوان الله علیه و امروز هم 21 بهمن 1403 مطرح شد که مرحوم صدام متعلهین به لحاظ اهمیت مباحث هم فلسفی و هم کلامی دو حوزه عمده این فلسفه و کلام رو که مبدأ و معاد هست رو به صورت خاص مد نظر دارن و در نوع آثار عمدهشون بدان می پردازن. در این کتاب که به عنوان المبدأ و المعاد هست مرحوم صدام متعلهین این رو به عنوان دو تا فن معرفی می کنند که فن اول رو در ربوبیات می دانند و فن ثانی رو در ارتباط با معاد و کیفیت ترتیب موجودات معادیه. در حقیقت سفر اول، سفر دوم و برخی از مطالب سفر سوم رو در فن اول مطرح می کنند و همچنین برخی از مطالب سفر سوم و مطالب سفر چهارم رو در فن ثانی ذکر می کنند. هر کدام از اینها هم مقالاتی دارند که در فن اول 3 مقاله هست و در فن دوم 4 مقاله هست که به توفیق الهی انشاءالله باید بدان پرداخته بشه. در مقاله اولا در حقیقت بحث پیرامون الهیات بالمعنی العام است که سفر اول من الخلق الى الحق در این مباحث مطرح است که آغازش رو در جلسه قبل به عنوان مقدمه ملاحظه فرمودید و جلسه سوم که بحث امروز هست خوض در بحث میکنن و بیان ربوبیات رو آغاز میکنن. ما میتوانیم مباحثی که در این فن اول در ابتدا و فصل اول در حقیقت داره مطرح میشه رو تا حدودی با اون چرا که مرحوم علامه طباطبایی در نهای ذکر فرمودن نزدیک بدانیم، ولیکن مرحوم علامه در بحثی که تحت عنوان به منزل کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه بیان فرمودن نکاتی است که در حقیقت می شود گفت پیشا فلسفه است و بحث های فلسفه فلسفه که بحث موضوع فلسفه و شیوهی که در بحث فلسفه وجود داره و بعضاً قایتی که برای فلسفه ذکر شده و احیاناً مباحثی که به موضوع برمیگرده به مسائل برمیگرده رو در حقیقت در این مدخل یاد کرده اند که تا حدودی با اون چرا که به عنوان فصل اول در این رابطه هست همخوانی داره. البته مباحث اون چی که مرحوم علامه طباطبایی در مدخل آورده اند یه مقدار مباحث پیشتر از اینها هست، یعنی بیشتر به اونچه را که موضوع فلسفه هست پرداخته میشه و نگاه مرحوم علامه یک نگاه واقع بینانه تر به مسئله هست، از جهت اینکه در مقام اثبات، البته نه در مقام ثبوت، که اگر بخواهد بحث حیثیت علمی و آموزشی پیدا بکنه این اونچه را که در نهای آمده شاید از این جهت به هر حال مؤثرتر و مفیدتر باشه، وگرنه قوام بحث ها و اصل و اساس مباحث رو الان جناب صدام متعلهین دارن به کاملا بر اساس یک نگرش متنی و نه به معنای آموزشی خاص دارن مطرح میکنن. عمق مسائل در این کتاب بسیار ژرف‌تر هست ولیکن به صورت متنی آمده. در اینجا خوب است که ما این مقایسه رو همیشه داشته باشیم. به هر حال این کتاب، یعنی کتاب المبدأ و المعاد، ضمن اینکه اصل و اساس حکمت متعالیه داره طراحی میشه، قوام و استوانش سنگین‌تر است و مقام ثبوتش بیشتر میتونه باشه ولیکن اون چرا که در کتاب‌های نهایه و بدایه و نظایر آن نوشته شده، حیثیت آموزشی اونها بیشتره و توجه به مقام اثبات در اون بیشتر رعایت شده است. در فن اول می‌فرمایند که فی بیان ربوبیات و الاشاره الى معرفت الحق الاول و صفاته و کیفیت افعاله المترتبه الاخذه منه المنتهیه الى اقصى الوجود فی السلسله النزولیه و هو مترتب على مقالات. خب می‌فرمایند که در فن اول ما بحث الهیات داریم. حالا در گذشته اگر میگفتن الهیات، ایشون این تعبیر رو به ربوبیات نزدیکتر کردند، یعنی بحث رو به هر حال به مباحث الهیاتی که حیثیت ربوبیات درش قوی تر هست در حقیقت معطوف داشتن. و اونچه که در این ربوبیات میگذرد عبارت است از معرفت حق اول، یعنی شناخت واجب الوجود که در حقیقت اون رو به عنوان حق اول می دانند و این حق اول ثانی ندارد، نه اینکه دومی هم حق باشد سومی هم حق باشد، اونا دیگه در حقیقت فعل اویند، فیض اویند یا ظهور و نمود اویند بر اساس حکمت و یا عرفان، که این همون سفر من الخلق الى الحق است. و صفاتهی که می شود سفر ثانی من الحق الى الحق است و بالحق، و همچنین کیفیت افعالهی که در حقیقت می توان بخشی از سفر سوم محسوب بشود، المترتبت الاخذت منح، که اینها افعال هم مترتبند، افعال در طول همند، عقل و نفس و طب هستند و همه هم از اون حق اول گرفته می شوند و نهایتاً هم به اقصى الوجود در سلسله نزولیه میرسند که میشود مثلا هیولا که اینها ناظر به نهایت هستی از نظر سلسله نزولی است، یعنی از در قوس نزول ما از عقل اگر شروع کنیم به هیولا منتهی میشویم که اقصى الوجود هستش. و این فن اول هم مترتبون علی مقالات، که بر اساس مقالاتی که سه مقاله هست در حقیقت چیدمان شده است. المقالت الاولا فی الاشارت الى مبدع الوجود و ان ای وجود یخصه تعالی و انه تعالی فی غایت الوحدت و البساطه، در حقیقت سفر اول و دوم رو در حقیقت مد نظر دارند. اشاره به مبدع وجود است که اثبات واجب الوجود و اینکه چه احکامی واجب الوجود دارد، چه خصائصی برای واجب الوجود هست، و اینکه واجب الوجود در نهایت وحدت و بساطت است، چون هر کدام از مباحثی که در باب وحدت و کثرت هست یا در باب بساطت و ترکیب هست، همه اینها دارای مراتب طولی معرفتی هستند و دقیق ترین اونها و عمیق ترین اونها از نظر وحدت و بساطت مخصوص باری سبحانه و تعالی است، ولی فهم اون دقیق تر و فهم بسیط تر هم مبتنی بر یک سلسله اصول و مبانی است که در حکمت متعالیه اونها بایستی که طراحی بشود. خب در فصل اول به لطف الهی وارد یک سلسله مسائلی می شوند که به صورت مباحث کلی که به هر حال به عنوان الهیات بالمعنی العام در حقیقت مطرح هست، ولیکن به اصطلاح فعلا در فضای مفهوم دارن بحث ها رو دنبال می کنند. و علی سبیل الحکایت و البدایه، اگر ما بخوایم در آغاز این حرکت فلسفی رو داشته باشیم چه کار باید بکنیم و چگونه حکایت بکنیم از مسئله. خب در این رابطه عرض کردیم که اونچه که تحت عنوان کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه مرحوم علامه در نهایه بیان فرموده اند، اینها در اینجا فعلا نیامده، بلکه وارد مباحث بعد از این مقدمه میشوند که در ارتباط با بحث‌های احکام وجود هستش. مثلا در نهایه تحت عنوان فی ان الوجود مشترک معنویون به عنوان فصل اول دارن ذکر میکنن. اینجا اونچه که در حقیقت مد نظر هست دو تا بحث عمده در الان همین کتاب المبدا و المعاد در این فصل اول ذکر میکنن. یکی راجع به مسئله مفهوم وجود هست و دو راجع به حقیقت وجود و برخی از احکامی که به حقیقت وجود برمیگردد. خب مفهوم وجود مستحضرید که در حقیقت ابده المفاهیم است و بدیهی ترین مفهوم است، عام ترین مفهوم است و مفهومی عام تر و شامل تر و روشن تر و واضح تر از مفهوم وجود نیست. حالا ممکنه ما یه سلسله مفاهیمی مثل ثبوت، مثل حصول، مثل کون و نظائر آن رو مترادف با وجود ذکر کنیم، اما در این حال اینها حقایقی جدای از اون حقیقت هستی نیستن. الفاظی مترادف هستن اما حقیقتی متفاوت نیستن. می‌فرمایند که مفهوم الوجود نفس التحقق و سیرورت فی الاعیان او فی الاذهان. این مفهوم وجود حکایت میکند از اصل تحقق و این که در خارج متحقق به ذات است و در اعیان تحقق و سیرورت دارد و البته این عین و ذهن هم ندارد. این مفهوم وجود به لحاظ حکایتی که از اون مستاقش می کند، این از تحقق، از به اصطلاح متحقق به ذات بودن و نظائر آن حکایت می کند. مفهوم الوجود نفس التحقق و سیرورت فی الاعیان او فی الاذهان و هذا المفهوم العام البدیهی التصور عنوان لحقیقت بسیطت نوریه. این مفهوم عامی که اولا بدیهی و تصور است و ثانیا این مفهوم خودش از حقیقت خالیه، این امر زلیه، این حکایت است، از یک حقیقت بسیط نوری حکایت می کند که حالا هم بساطت را و هم نورانیت را در حقیقت باید در طول مباحثی که انشاءالله می خونیم باید به اون توجه بکنیم. عنوان لحقیقت بسیطت نوریه و هو ابسط من کل متصورن. هر چیزی رو که ما بخواهیم در ذهنمون تصور کنیم این مفهوم وجود از همه اونها بسیطتر، شاملتر و روشنتر و واضحتر است. و اول و کل تصورن، اولین تصوری که میتواند انسان اون رو به ذهن بیاورد تصور مفهوم وجود است و ما برای فهم وجود، مفهوم وجود به مفهوم دیگری به عنوان مفهوم واسطه نیازی نداریم. بسیار از این مفاهیم برای اینکه فهم بشوند به یه سلسله مفاهیم دیگری محتاجند. مثلا اگر سوال کنن که انسان کیست، خب ما بگیم که مثلا بشر است. خب بشر کیه؟ میگیم مثلا آدم است. الان آدم واسطه میشود برای فهم بشر، بشر فهم واسطه میشود برای فهم انسان و انسان میشود غیر بدیهی. ولی مثلا در این مثال آدم میشود مثلا امر بدیهی. ما برای فهم مفهوم وجود نیازی به هیچ تصور واسطه ای نداریم، بلکه اولی تصور است، اولی ذهنیت است که به ذهن می آید و هوا متصورون به ذاته، نه به غیره بلکه به ذاته. خب حالا که اینطور شد فلا یمکن تعریف و مفهوم الوجود به ما هوا اجلا من مفهوم الوجود. چرا؟ لفرد ظهور مفهوم الوجود و بساطته، این شمولش، این بسیط بودنش، این روشنی این مفهوم در ذهن در حقیقت اولی است و عجلای از هر چیزی است، به فرط ظهورهی و بساطته. مفهومه من اعرف الاشیائی گرچه و کنهه فی غایت الخفایی. خب فاذا اريد تصوره واذا اريد تصویره للقفلة عن، اگر مثلا بیان بگیم که ما نمیفهمیم یعنی چی، مفهوم وجود رو نمیفهمیم چی، ممکن است که فانما يراد تصویره ذلک علی سبیل تنبیه و الاختار بالبال. بله ممکنه کسی بگه من مفهوم وجود رو نمیفهمم، بگیم آقا وجود همون کونه، همون ثبوته، همون حصوله، میتونیم با این گونه از مفاهیم یک کمکی بگیریم، ولی اینا از باب واسطه نیستن، این یک تنبیهی است، یک آگاهی است که بعضن برای ذهن حاصل میشود. فاذا اريد تصویره للغفله عنه فانما يراد تصویره ذلک على سبيل التنبيه والاختار والاختار بالبال. بنابراین فلا بأس، اشکالی نداره که ما و اسماء دیگری را و مفاهیم دیگری را به عنوان واسطه قرار بدیم. فلا بأس به ایراد اسماء مرادفه لاسم مفهوم الوجود فی تعریفه کثابته و الحاصله و الکونه و غیر ذلک. بنابراین و مفهوم الوجود معنا عام واحد مشترک بین الموجودات. این معنا رو در حقیقت میخوام بگم که وجود مشترک معنوی است، یک معنای عامی است و بین همه موجودات این مفهوم مشترک است، نه اینکه یک مفهوم مشترک لفظی باشد کما قیل، یا بگیم که در واجب به یک معناست و در ممکنات به یک معنای دیگری کما قیل، بلکه در بین برای همه موجودات از واجب تا حیولا ما یه مفهوم عام بدیهی داریم به نام مفهوم وجود که بر همه صادق است. و حقیقته اما این تا الان راجع به مفهوم وجود است، اما حقیقت وجود و مصداق وجود امران بسیطون که منبسطون علل ممکنات. یکی دیگر از مطالب این استش که ما درسته که در لحاظ مفهومی وجود رو ابده مفاهیم میدانیم و اعرف مفاهیم میشناسیم، اما به لحاظ خارج این حقیقت بسط دارد و شامل همه ممکن و واجب میشود، یعنی به گونه ایست که همه واجبات همونطور که این مفهوم شمول دارد، اون حقیقت هم بین همه موجودات شامل است، هم در ممکن هست هم در واجب هست. البته تفاوت مراتب رو بعداً از طریق تشکیک اینها بیان می کنند، ولی این حقیقت نه مفهوم، مفهوم که عام و بدیهی و مشترک است، اما این حقیقت هم بسیط است و فراگیر است و همه موجودات را فرا می گیرد. یک حکمی که همینجا دارن اضافه می کنند، عرض کردیم چون بحث متنیه شاید این یک نیاز به یک فصل مستقلی دارد، به این استش که یا امر مستقلی باشد که ان الوجود عارض المهیه، در حقیقت وجود به اصطلاح ان الوجود عارض المهیه تصورا و تحدا هویه. الان در مقام تصور می‌فرمایند که مفهوم وجود عارض بر ماهیت هستش، زائدن و حقیقت او امرون بسیطون منبسطون علال ممکنات زائدون فی التصور علال ماهیات. همه ماهیات شما جدا کنید، شجر، حجر، ارض، سما، مفهوم وجود زائد بر همه اوناست، از شجر و موجودون، از حجر و موجودون، از ارض و موجودون و کذالک. بنابراین یکی دیگر از مسائل هستش که مفهوم وجود در مقام ذهن و تصور عارض است و زائد است، ان الوجود عارض المهیه تصورن گرچه فتحدا هویتن هستش. یکی دیگر از احکام وجود این هستش که وجود غیر از ماهیت است. البته خب در نهایه این گونه مسائل باز شده و روشن شده و وقتی بحث اصالت وجود مطرح شد، ادله و براهین اصالت وجود مطرح شد، اون وقت این گونه از مسائل میاد که پس بنابراین وجود ماهیت نیست، نه جوهر است و نه عرض و امثال ذالک که یکی دیگر از احکام وجود محسوب می شود. بفهمند که لیس هو، یعنی لیس الوجودو به جوهرن فی ذاته ولا عرض، نه وجود جوهر است به ذاته، فی زد ذاته که ماهیت باشد، که ما یقال و فی جواب ماهو باشد، و نه عرض است. البته این وجود جوهری جوهر محسوب می شود و اون وجود عرضی عرض محسوب می شود، به این معنا که این عرض با ماهیت عرض به وجود جوهر موجود است و ماهیت جوهر به وجود جوهر موجود هستش. لیس هو به جوهر فی ذاتی ولا عرض، ولیکن وجود الجوهر جوهرون به عین جوهریتهی و جوهرین به عین جوهریت ذالک الجوهر، و وجود الارزه ارزون به نفس ارزیت ذالک الارز. این رو انشاءالله باید بعدها ملاحظه فرمایید که نحوه حضور وجود و ماهیت در خارج چگونه است. آیا اینها دو چیز هستند که در خارج موجودند مثل سفیدی که برای جسم هست، یا نه این حد وجود هست که ازش به عنوان ماهیت یاد می شود. لذا می فهمون که ماهیت جوهری چیزی جز همون وجود جوهری نیست، همونطوری که ماهیت عرضی چیزی جز همون وجود عرضی نیست. ولیکن وجود الجوهر جوهران به عین جوهریت ذالک الجوهر، و وجود الارزه ارزان به نفس ارزیت ذالک الارز. این بحث رو انشاءالله در دقتهای فلسفی نهایی در حکمت متعالیه در آثاری مثل همین اثر انشاءالله و در اسفار و سایر آثار جناب سید متعالیین این روشن خواهد شد که نحوه تحقق ماهیت در خارج چگونه هستش. آیا به یک امر اضافی است همون گونه که در ذهن هست که جناب حکیم صد حکیم سبزواری فرمودند که ان الوجود عارض المهیت تصورا، یعنی در مقام ذهن ما یه موضوع داریم به نام ماهیت، یه محمول داریم به نام وجود، و این وجود عارض بر ماهیت می شود، ولیکن در خارج وجود و ماهیت یک حقیقتن، یکی حد او محسوب می شود و دیگری هم محدود. بله، ولیکن وجود الجوهر جوهران به عین جوهریت ذالک الجوهر، و وجود الارزه ارزون به نفس ارزیت ذالک الارز. یکی دیگر از احکام وجود این است که وجود مسابقه با تشخص است، که عرض کردیم اینها در نهایه بازتر و روشنتر مطرح می شود به عنوان مثلا یک فصل یا امثال ذالک. و هوه یعنی این وجود مسابقون لشیئیه، مسابقون لتشخص. البته اینجا این حکم حکم شیئیت است و نه حکم تشخص. حکم شیئیت یعنی اینجور نیست که وجود یه چیزی باشه شی یه چیزی دیگه باشه. به هر آنچه را که به او وجود میگیم به او شی هم میگیم، هر آنچه را که به او شی میگیم وجود هم میگیم، و این دوتا به دو حیثیت بر هم بر یک چیز هم نمیشود، بلکه یک حیثیت است که یک حیثیت صدق هست، ولذا این دو مساوی نیستن بلکه مساوقن که به یک حیثیت واحده بر یک شی هم می شوند. و هو مسابقون لشیئیه، که شیئیت منقسم است از ذهنیه و خارجی، وجود هم همینطور، و شیئیت منقسم است به متکثر و تکثر و وحدت و نظائر آن، کما اینکه وجود هم به همین صورت هستش، منقسمون الی ذهنیه و خارجی، متکثرون به تکثر الموجودات. نکته ای که اضافه میکنن در این رابطه که قبلا هم بود و در نهایه هم هست این است که دیگه بین وجود و شی امر دیگری به نام ثبوت یا امثال ذالک دیگه واسطه نیست. همونطوری که بین وجود و عدم چیزی فاصله نیست، که مثلا عده‌ای قائل بودن که مثلا وجود یه چیزیه، عدم یه چیزی دیگه است، و واسطه‌ای بین وجود و عدم هست به نام ثبوت. اینو می‌فرمایند که نه، وجود و عدم نقیض هم دیگرن. اگر وجود نبود می‌شود عدم، اگر عدم نبود می‌شود وجود، و در حقیقت چیزی به عنوان واسطه و فاصله وجود ندارد. و به زعم برخی از متکلمین چه این امری بود که مثلا ماهیت گرچه وجود ندارد اما ثبوت دارد، ولا واسطه بین الوجود و بین العدم ولا تمایز بین الاعدام. دیگه نمیشه گفت که یک عدم بیشتره یک عدم کمتره. لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم از اون جهت که عدم هست هیچ میزی بین این اعدام وجود ندارد. ولا تأثیر للمعدومه به ما و معدوم، و اون چیزی که معدوم هست دیگه اثری نخواهد داشت، برای اینکه عدم همون نفی الوجود است و دیگه چیزی به عنوان ثبوت و امثال ذالک معنا ندارد. این بحثی که بین وجود و عدم دیگه واسطه ای نیست رو هم مرحوم علامه در نهایه به وضع روشنتری بیان داشتند. خب بحث دیگری که اینجا مطرح است که در نهایه به صورت یک فصل مستقل آمده، بحث مواد ثلاث است. مواد ثلاث یعنی این که اگر ما مفهومی یا ماهیتی را با وجود سنجیدیم، یکی از این سه ماده یا سه جهت حاصل می شود. اگر وجود برای شیء ضرورت داشت می شود واجب، اگر نه یا عدم ضرورت دارد یا نه، که اگر عدم ضرورت داشته باشد می شود ممتنع، و اگر نه وجود ضرورت داشت و نه عدم می شود ممکن و امکان. این بحث مواد ثلاث از مباحث بسیار اصلی و اساسی در فلسفه هست و تقسیم وجود به الموجود و اما واجب و ممکن مرهون بحث مواد ثلاث هستش. بحث مواد ثلاث از مباحث زیر ساختی فلسفی است، بسیار کارآمد است و اصلا ما هیچ قضیه‌ای نمیتوانیم داشته باشیم، هیچ گزاره فلسفی نمیتوانیم داشته باشیم مگر یکی از این جهات سگانه وجوب و امکان و امتناع باید وجود داشته باشد. البته هر کدام از این جهات هم دارای جهات سگانه‌ای هستند غیر از ممکن، که دو جهت دارد. جهات سگانه یعنی وجوب بالذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس الی الغیر. امتناع بالذات، امتناع بالغیر، امتناع بالقیاس الی الغیر. امکان بالذات، امکان بالقیاس الی الغیر، ولی امکان بالغیر نیست. از این نه تا یکی وجود ندارد و محال است، که حالا ادلهش بیان خواهد شد. هشت جهت ما بر اساس اون سه جهت اصلی می توانیم داشته باشیم. و اذا حمل او جعل رابطتن، اگر این وجود حمل بشود یا به عنوان یک امر رابط بخواهد تلقی بشود، تحصل مواد ثلاثه. از اگر ما اومدیم هر چیزی رو، ماهیت یا مفهومی را با وجود سنجیدیم، وجود رو حمل کردیم یا رابطه قرار دادیم، این یکی از این مواد ثلاث حاصل می شود: الوجوب و الامتناع و الامکان. ولا یمکن انقلابها اذا کانت ذاتیتن. خب نکته قابل توجه هست، اینا عرض کردیم اینا به صورت متنی آمده که انشالله باید در کتب مفصل تر و شرح یافته تر دیده بشه. می فهمند که انقلاب ذات، که یک ذاتی ذاتن از ذات خودش به ذات دیگری منقلب بشود، این محاله. اگر یک امری وجود برای او ضرورت پیدا کرد، یعنی شد واجب، این دیگه بخواد ممتنع بشه یا بخواد ممکن بشه میشه محال. یا اگر امری ممکنه به ذات بود این اگر بخواد به ذات واجب بشه یا به ذات ممتنع بشه، این میشه محال. ممکنه بلغیر واجب بشه، بلغیر ممتنع بشه، ولی به ذات اگر باشه میشه انقلاب به ذات، و انقلاب به ذات هم انقلاب ذات هم محال هستش. میفرمایند که انقلاب به ذات یا انقلاب ذات بخواهن، میفرمایند که محال هستش. ولا یمکن انقلاب این مواد سلاس ازا کانت ذاتیتن، اگر این سه ماده یعنی وجوب و امکان و امتناع ذاتی باشه برای یک امری، این در حقیقت انقلاب و تحولش محال هستش. و قد یکون الاولان بلغیر دون الثانی، یعنی هم وجوب بلغیر داریم هم امتناع بلغیر داریم، ولیکن ثالث که امکان هست به امکان بلغیر نداریم. و این در حقیقت همون بحثی که عرض شد، از بین اون 9 تا 8 تا ممکن است و یکی محال هست و اون امکان بلغیر هستش. خب از جمله احکام دیگری که ما برای وجود داریم اینجا بیان میکنیم این است که خب وجود واجب که سبب نمیخواهد، زیرا اگر وجود سبب داشته باشد قطعا واجب نیست، میشود واجب بلغیر، واجب به ذات نخواهد بود. والممکنو یجب وجوده البته به حصول سبب المرجح و یمتنع او به سبب المرجح، که اون مرجح یا عرض کنم که اگر بخواد واجب بشه واجب غیر باشه اون مرجح میشود واجب، و اگر بخواد ممتنع بشه این اون سبب میشود ممتنع. والممکنو یجب وجوده، ممکن که وجودش به ذات واجب نیست، حتما واجب میشود اگر سبب مرجحی مثل علت اول برای او، علت اولا براش وجود داشته باشد. ولی ممکنه یجب وجوده به حصول سبب المرجح و یمتنع او، این ممکن به عدمهی، به عدم اون مرجح. باز یکی دیگر از احکامی که برای وجود بیان میکنن این هستش که ممکن ما لم یجب لم یوجد، تا زمانی که از مرز استوا خارج نشه اولا، به مرز وجوب نرسد ثانیا، این شی و این ممکن یافت نخواهد شد. بفهمید که و ما لم یجب الممکن، یا اونچه که وجودش واجب نیست و ممکن است، لم یوجد. بله از احکام وجودی هستش که از شی ما لم یجب لم یوجد، اگر شیئی به اصطلاح مرز وجوب، که اینو میگن وجوب بلغیر و وجوب سابق، کما اینکه ممکن هم یه وجوب لاحق هم دارد و اونو اصطلاحا میگن وجوب به شرط محمول، یه وجود سابق یه وجوب لاحق. وجوب سابق از ناحیه علت میاد و وجوب لاحق از ناحیه خود او برای خود او حاصل است، که به شرطی است که اون وجود برای او باشد. و ما لم یجب وجوده لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم، تا زمانی که به مرز امتناع نرسد معدوم نخواهد شد. و فی حالتی وجودهی و عدمهی ممکنان فی نفسه. خب پس واژه امکان برای شی کی حاصل است؟ اونی که علی حد الاستوا باشد، در مرز بین وجود و عدم باشد، بهش میگن ممکن. اگر این ممکن از مرز استوا خارج شد به مرز وجود رسید، میشود واجب بلغیر، و اگر به مرز امتناع رسید میشود ممتنع بلغیر. بله و فی حالتی وجودهی و عدمهی، در دو حالت وجود ممکن و عدم ممکن، ممکنان فی نفسه، شی در حال استوا که نه وجود برای او ضرورت پیدا کرده است و نه عدم برای ضرورت پیدا کرده است بهش میگن فی نفسه ممکن است. خب اما ممکن چون همونطور که بیان شده است هیچ امر به ذاتی منقلب به ذات دیگر نمی شود، ممکن هم همینطور استش. ممکن هم این امکان در متن هویت او دخالت دارد. حالا البته در نزد مشائین و دیگران امکان رو ماهوی می دونن و چون امکان لازم ماهیت، امکان لازم ماهیت است، اگر ماهیت واجب نبود به اصطلاح این امکان برای او هست و اون شی از امکان خارج نمی شود. اگر ما حتی فرض امکان ماهوی داشته باشیم، امکان ماهوی چون امکان لازم ماهیت است، یک، ماهیت هم به تبع وجود در خارج موجود هست، دو، پس بنابراین این امکان برای وجود هست گرچه به واسطه ماهیت. البته در حکمت متعالیه این امکان ماهوی به امکان فقری مبدل می شود و ماهیت در حقیقت شیئیتی ندارد که بخواد واسطه گری بکند و طبعا این افتقار ذاتی موجب می شود که ممکن همواره ممکن بماند، نه اینکه منقلب به ذات بشود. اگر از ناحیه سبب مرجح وجودی باشد بشه واجب به ذات، یا سبب مرجح عدمی باشد بشود ممتنع به ذات. نه، ممکن هرگز ممتنع به ذات یا واجب به ذات نخواهد بود، بلکه ممکن در حد ذات خودش همواره ممکن است و ممکن باقی خواهد موند. فلو اخرج این ممکن را الوجود الالوجوب، اگر یک مرجحی به واسطه یه وجود این ممکن را از مرز استوا خارج کنه به مرز وجوب برساند، کما ظن بعضهم، کما اینکه عده‌ای فکر کردن که اگر وجودی به واجب متصل شد از واجب کسب وجود می کند و انقلاب ذات پیش میاد و میشه واجب. این سخن سخن باطلی است، کما ظن بعضهم. لاخرجه العدم الى الامتناع، بفرماید که اگر بنا باشد که وجود ممکن را از مرز امکان خارج کند به وجود برساند، خب عدم هم ممکن را از مرز امکان خارج میکند به عدم و ممتنع میرساند و دیگه طبعا ممکن نخواهد بود. فلو اخرجه الوجود الى الوجود کما ظن بعضهم لاخرجه العدم الى الامتناع، بنابراین فلا ممکن ابدا، دیگه در این صورت چنین موجودی هرگز ممکن نخواهد بود. چرا که دو طرفش، یعنی اگر ما وجود را برای او ضرورت بدانیم میشه واجب به ذات، یا عدم را برایش ضرورت بدانیم میشه ممتنع به ذات، و این موجود در حقیقت از مرز امکان خارج شده دیگه ممکن نخواهد بود، فلا ممکن ابدا. و اذا توقف وجود و ممکن ما على عدت امورن یکون و کل واحد منها جز از سبب و المجموعه و سبب و تامون سبب و تام و وجود الممکن که یتعلق به وجودهی و عدمهی و عدمهی یتعلق به وجودهی و عدمهو و بله بل مجموعه و سبب و تام و وجود الممکن. بله فرمید که اذا توقف وجود و ممکن ما على عدت امورن یکون و کل واحد منها جز از سبب و المجموع هم هو سبب تام. وجود الممکنه یتعلق به وجود سبب و عدم ممکنم یتعلق به عدم سبب او عدم جزء من. برای اینکه یک شیئی تحقق پیدا بکنه باید همه اجزاء محقق سازنده و محقق سازنده اون به وجود بیاد، که اگر همه اجزاء تحقق پیدا کرد اون جز هم یعنی اون محصول هم حاصل خواهد شد. اما در عدم اگر هیچ یک حاصل نشه بلکه یکی از اجزا هم حاصل نشه، این شی معدوم نخواهد شد. بله، بل مجموعه و سبب و تام و وجود الممکن که یتعلق به وجودهی و عدمه به عدمهی او عدم جزء من العلت من السبب. ولا یمکن، نکته دیگر، حکم دیگر از احکام وجود این است که ولا یمکن وجود و علل و معلولات غیر متناهیه فی زمان واحد، و امکان ندارد که در حقیقت ما بخوایم برای یک شیء ممکن بی نهایت علت درست بکنیم، یعنی اسبابی بی نهایت داشته باشم که به صورت تسلسل اتفاق بیفتد. می فرماین تسلسل البته دو گونه است. اگر تسلسل بالفعل باشد، خب اگر بخوان همه اجزا بالفعل آماده باشن، این می شود تسلسل بالفعل و تسلسل محال. اما اگر تسلسل به صورت تعاقبی باشد، در زمان واحد نباشد، محذوری نخواهد بود. اصطلاحا میگن تسلسل لایقفی. ولا یمکن وجود و علل و معلولات غیر متناهیه فی زمان واحد ولا یتصور ان یکون شیئان کل منهما سببا للآخر متقدما علی. این در حقیقت هر دو مسئله در باب علت و معلول مطرح است که هم تسلسل محال هست و هم دور محال هستش. اولی ناظر به استحاله تسلسل است و دومی ناظر به استحاله دور. این که فهمود ولا یمکن وجود و علل و معلولات غیر متناهیه فی زمان واحد، این همون تسلسل محال هست که اولا کثرت باشه، بعد تعاقب و ترتب باشه، بعد اجتماع در وجود باشه، که با این سه شرط امر مسلسل محال خواهد بود. در باب دور هم مسئله همین طور است. حالا دور یا مصرح یا مزمر، اگر الف متوقف بر با و با هم متوقف بر الف باشد، این همون دور مصرح است که باطل است، همونطوری که دور مزمر باطل هستش. و لا یتصور ان یکون شیئان کل منهما سببا للآخر متقدما علی، که امکان ندارد که یک شیء سبب دیگری باشه و متقدم بر او باشه. این اگر الف متقدم بر با باشه، با هم بخواد متقدم بر الف باشه، این همون دوری است که باطل هست. و این گونه از مسائل رو انشاءالله ما پشت سر خواهیم گذاشت تا به اون جنبه اصلی بحث‌های الهیاتی برسیم. اینا در حقیقت مقدماتی است که ما را در سفر اول همراهی می‌کند. ما این مقدمات رو باید داشته باشیم تا در سفر ربوبی و الهیاتی خودمون به حق اول انشاءالله تقرب بجوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.